در مورد موضوعی خوبی می‌کردیم. اگر جایی پدیده خلاف حکم ما بود، اون نقض محسوب می‌شود. هرگاه در باره موضوعی حکمی کردیم که در باره تمام، یعنی یک موضوعی حکمی کردیم که جایی خلاف حکم ما واقع شدیم، میشه چی؟ نقض حکم. توجه میکنیم پس نقض همیشه به چی وارد میشه؟ به حکم، به داوری، به محمول، به اصطلاح که برای موضوعی اون رو بیان میکنه. اما اگر درباره موضوعی، باز موضوعی که مثلا راجع بهش سخن بگیم، مثلا انسان، مثلا از کنید آب، درخت، هر چی، چنان سخن گفتیم که تمام اون افراد اون موضوع رو فرا نگرفت، این میشه چی؟ میشه نقص. بنابراین نقص به موضوع برمیگردد، نه حکم. و نقض به چی برمیگردد؟ به حکم، نه موضوع. بقیه اون موارد رو هم که توی کتاب دیگه شما به همت خودتون مرتفع کنید. گفتن اون آقای درویش بود به روزه میخورد، گفتن هر یه روزی که بخوری باید 60 روز به جاش روزه بگیری. گفت به همت مولا اون 60 روزش هم میخورید. شما به همت مولا اون بقیه مواردش هم خودتون حل کنید، انشاءالله دوباره میشید. خب عرض می شود که اجازه بدید بریم جلوتر. اجازه بدید که ما یک کمی این مباحث رو عرض می شود که راجع به مواردی هستیم که می خواهیم به طریق برهانی و عقلی نشان بدیم که اینا با ماده و خواص مادی قابل تفسیر نیستن. هیچ کدوم اینا رو ما با تجربه نشون نمیدیم. یعنی گفتم موجود مادی رو اصلا در تجربه محسوس نمیتوان یافت تا بیان به عرضه کنیم. چنان چیزی اگه یافت بشه و تجربه حسی بشه که انجام داد، خودش توی موجودات محسوس مادی میشه دیگه، که غیر مادی نمیشه. ما استدلال میکنیم بر وجود یک رشته موجودات غیر مادی، و اگر این موجودات وجود داشته باشن، به خوبی علامت این است که در این طرح، در این جهانبینی پارگی هست. یعنی همه موجودات رو فرا نمیگیره، یک دسته از پدیده ها هستند که بیرون میمانن از اون، و بنابراین این طرح نقص داره و نقص داره و حکمن و موضوعن باید کنارش بده. یعنی حکمش در جاهای نقض میشه، از نظر موضوع هم همه پدیده هایی که باید فرا بگیره فرا نمیگیره، درسته؟ هم ناقص است هم منقوض. خب اونا کجاست؟ ما به طور کلی عالم ادراکات رو، این دیگه اون فلسفه ادراکات است. یادتونه در ابتدای بحث میگفتیم که ما روانشناسی ادراک داریم، منطق داریم، فلسفه داریم در باب ادراک. اینجا ما به فلسفه ادراکات کار داریم، یعنی جنس ادراکات که اینا از چه جنسی هست، بافتشون چیه، ساختمانشون چیه، در اینجا اونا رو مورد نظر داریم. به طور کلی از نظر فیلسوفان ما، فیلسوفان اسلامی، عالم ذهن، عالم ادراکات، عالم مفاهیم تماما غیر مادی هست. هر مفهومی به هر طریقی که در ذهن حاصل شده باشه، گرچه که مقدمات حصولش مادی است، یعنی ما از چشم کمک میگیریم، از مطالعه، از شنیدن، از تجربه مادی، از خود مغز که یک اندام مادی است، از این سلولهای مادی، همه اینا درسته، ولی اینا مقدمات حصول ادراکن، اینا خود ادراک نیستن، خود مفهوم نیستن. اینا درست مثل میکروسکوپ و تلسکوپ و اینا که از طریق اونها ما توفیق دیدن چیزی رو پیدا میکنیم، ولی و با نبودن اینها هم ما دیگه نمیتونیم ببینیم، ولی در این حال خود اون عمل رؤیت، ابصار و اون چیزی، صورتی که در ذهن پیدا میشود، اون یک چیز غیر مادی است. ببینید معمولا به ما میگن که اگر که شما مغز رو بردارید دیگه کسی که چیزی نمیفهمه که. اگر گوش رو بردارید دیگه شخص از یک دسته از ادراکات که شنیدنی ها و صداها باشه محروم میشه. اگر چشم رو بردارید هم تو و این درست هم هست، اینو حکما از قدیم هم میگفتن، من فقط حسم فقط علما، هر کس حسی از حواس رو از دست بده یک باب علم به روش بسته میشه، یک باب از یک نوع از ادراکات، یک جنس از ادراکات دیگه برای او حاصل نخواهد شد. شما اگه گوش نداشته باشید، اگه چشم نداشته باشید، هر کدوم ما تو نداشته باشید، دیگه عالم دیدنی ها یا عالم شنیدنی ها دیگه کلن برای ما بی‌معناست. ما از راه چشم نمیتوانیم به اونی که از راه گوش میرسیم برسیم، و بالعکس صد هزاران گوش ها در صف زنند جمله محتاجان چشم روشنند. بله، صد هزار تا گوش جای یه دونه چشم رو نمیگیره، و بالعکس. بنابراین هر یکی از این دریچه ها که ما به عالم خارج داریم، همین چشم و گوش و اینها، اینا هر کدومشون یک باب، یک دروازه هم در حقیقت که از طریق اونها مقدار زیادی معرفت از نوع خاصی به این حوزچه وجود ما میریزه که اگر اینها رو ما ببندیم دیگه از اون نوعش ما محرومیم، ممکنه یه جورای دیگه هم پیدا کنیم. حالا البته اگر ما بیشتر از این پنج تا حسی که خدا به ما داده داشتیم، انواع معرفت های دیگه هم برای ما حاصل میشد که ما فعلا چجوریه نداریم. یه دسته از حیوانات هستن یک جور حواس دیگری دارن. یعنی خلاصه میخوام هم اینم زمینن ما بگیم، ما خیلی به قول معروف جلو پای خودمون نباید بلند بشیم، به خودمون تعارف کنیم، فکر کنیم که دیگه حالا هرچی اطلاعات و آگاهی ها هست امکان داره که برای بشر حاصل بشه. نه، همچه چیزی هم نیست، چنین تضمینی هم وجود نداره. ما یه موجودات محدودی هستیم با یک رشته ابزارهای مشخص، با یه دریچه هایی که با فراخی و تنگی مشخصی که ما از طریق اینا با جهان خارج تماس میگیریم و یک رشته اطلاعات به وجود ما ریخته میشه با نوع خاص، یعنی چشم و گوش دقیقا گزینش میکنن از عالم خارج. گوش فقط یک جور چیزای محسوس رو عبور میدهد و چشم هم همینطور. اطلاعات حسی ما اطلاعات گزینش شده ایست. انواع حواس دیگه هم امکان داشته در وجود ما باشه و ما یک جور اطلاعات دیگه هم پیدا کنیم که اصلا الان نمیتونیم حتی گمان بزنیم که اون جور اطلاعات چجوری بود اگر می بود، برای اینکه حس مربوط به او رو نداریم. گفتن که یه نفری کور بود و یه کسی بهش گفت سفید، بحث از رنگ سفید میگرد، گفتش که رنگ سفید چیه؟ گفت که همون رنگی که تخم قاز داره. گفتش که قاز چیه؟ گفت که جونوریست حیبونیست که این کله و نوکش اینجوریه. گفت ببینم چجوریه، دستشو مالید به این دست این. گفت حالا فهمیدم رنگ سفید چیه. ما اگر بناباشه که یه حسی رو نداشته باشیم واقعا، رنگ سفید رو اگه بخوام بفهمیم همین جوری میفهمیم. امکان نداره که شخصی که از طریق چشم استفاده نمیکنه اصلا معنای رنگ رو هم مفهوم ازش نمیتونه بسازه. ما خیلی جور ادراکات دیگه‌ای برامون میسر است، یعنی میسر بود اگر حواس رو داشتیم که الان نداریم. بنابراین حتی الان نمیتونیم بفهمیم اونا چه جور ادراکات بود. این خیلی نکته مهمی، این یه مقداری در خضوع علمی ما و در شناختن حد و حدود وجودی ما برای ما مؤثر است که ما اینو بدونیم. بعدش هم جاهلانه اینایی که میشینن وحی و نمیدونم چی و اینا رو انکار میکنن، اینا واقعا یا تصورشون این هستش که خودشون انقدر بزرگن که همه عالم رو برش احاطه کردن، یا هم فکر میکنن عالم اونقدر کوچیکه که در حیطه وجود اونا میمونه، در حالی که هیچ کدوم نیست. ما نه اونقدر محیطیم و بزرگیم که بر همه معارف احاطه کنیم، نه دنیا هم اونقدر بی تنوع و کوچک است که تو چنگ ما به راحتی در بیاد. ما یه موجود حقیری هستیم تو این دنیا که به یه اندازه خاصی که ما رو مجهز کردن میتونیم تو این دنیا بفهمیم. خیلی وجوه دیگه از فهمیدن وجود دارد که خب البته ما در مورد انسان قائلیم، اگر به تکمیل نفس خودش بکوشه احتمال داره که به بعضی از اون معرفت ها هم دست پیدا کنه. مگه انبیا کی هستن؟ انبیا هم کسانی هستن که به بعضی از اون حواس دیگر دست داشتن، نوع دیگری از این معرفت رو از این عالم هم می گرفتن که در اختیار دیگران نیست. خیلی چیز عجیب و غریبی هم نیست. خلق اطفال هم جز مست خدا نیست، بالغ جز رهیده از هوا. اگر ما دست کم اینو برای خودمون روشن کرده باشیم که هنگام کودکی آدم چه جور درکی از جهان داره و هنگام بلوغ و چقدر تفاوت دارد جهان بینی ها و ادراکی که از عالم خارج میکنه، میتونه فکر کنه که بالغتر از ما هم ممکنه وجود داشته باشه. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو ذره سرخ باشد زین چو مس، صحت آن حس بجوید از طبیب، صحت این حس بجوید از طبیب، صحت آن حس ز ویرانی تن، صحت این حس ز معمولی بدن. ملا سعدات اون رساله سه اصلش که از تنها کتاب فارسی هم هست که داره، یه شعر زیبای فارسی هست که دائما هم تکرار میکنه تو اون کتاب، میگه چنان مکن که اگر راه حس فرو بندند، تو خیشتن را یک بار کور و کر بینی. شعر زیبایی، میگه که ما اگر موجوداتی باشیم که در این زندگی خودمون رو محصور کنیم در همین 4-5 تا حسی که همینجا بر این بدن خدا به ما داده، بعد وقتی راه این حواس بسته شد یک مرتبه میبینه انسان که دیگه کور است، نه میبینه نه میشنوه. و همون میشه که قرآن نقل میکنه که به خداوند میگه یا رب لما حشرتنی اعما و قد کنتو بصیرا، حال کذالک عدد که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. روز قیامت به خدا میگه که من که بینا بودم چرا اینجا کورم، و این همون محجوبیت از خداوند است. در حال میتوان به نوع دیگری از معلومات هم دست یافت. اطلاعات فقط اینها نیست که از کانالهای این حواس وارد اذهان ما میشود، و داشتن ذهن، داشتن معرفت فقط به همین شیوه محدود نیست که ما داریم. این مقدار دست کم میشه اذعان کرد، میشه قبول کرد، میشه گمان زد که چنین چیزی واقعا محال نیست، غیر ممکن نیست، بلکه خیلی هم معقول و پذیرفتنی است. ما در احوال اطوار زندگی خودمونم که دست چیز تأمل کنیم همین نتیجه رو میرسه. حالا منظورم این بود که در مورد همین حواس، در مورد همین ادراکاتی هم که ما داریم و از عالم خارج میاد، ما تحت بند بدنیم، یعنی مجبوریم که از این ابزارهای حسی استفاده کنیم. همین مغز ما خیلی کار میکنه، همین سلسله اعصاب ما. ولی اگر مقدمات چیزی مادی بود، دلیل نمیشود که خود اون چیز هم مادی است. یه همون نوعی مقالطه انگیزه و انگیخته است که ما در مورد ترس و جهل اینا یادتونه میگفتیم. اینم یه نمونه دیگر از همون که اگر مقدمات چیزی، انگیزه چیزی مادی بود، یه ذهن فکر کردن این دلیل کافی میشود برای اینکه خود محصولم از جنس اوناست، اونم مادی خواهد بود، در حالی که همچه چیزی نیست. آخرین جان با بدن پیوسته است، هیچ این جان با بدن نامسته است. دو تا چیز ممکن است در کنار هم باشن، قرین هم باشن، یکی منبعث از دیگری باشه ولی همجنس نباشن. خوب ترجم کنیم، حتی شما اگر بیاید مغز رو بردارید، بله فهم دیگه میسر نیست، بیاید چشم رو بگیرید، گوش رو بگیرید، خب دیگه اونجور ادراکات میسر نیست. برای این باز دلیل نمیشود که ادراکات مادی هست، برای اینکه اگر مقدمات یه چیزی رو شما حذف کنید دیگه به خود اون شی نائل نمیشوید، ولی این دلیل نمیشه که اون از جنس اینا بوده است. گفتم شما ممکنه میکروسکوپ رو بردارید دیگه میکروب رو نبینید، ممکنه تلسکوپ رو بردارید دیگه فلان ستاره نور رو نبینید، ولی این دلیل نمیشه که اون ستاره ها یا اون میکروب ها اینا از جنس میکروسکوپ بودن. هیچ کدوم ابزار و آلتی که ما به کار میگیریم برای رؤیت، برای ادراک، برای مفهوم سازی، گرچه مادی است، اما این نتیجه نمیدهد به تنهایی که خود اون ادراک و خود مفهوم حاصله هم مادی است. یه نکته، این برای دفع دخل مقدر است، چون خیلی ها تصورشون این است که اگر شرایط مادی چیزی رو پیدا کردن دیگه بی‌نیاز شدن از بقیه. میگن ما فهمیده ایم، به عنوان مثال این بحثای جدیدی که در بیوشیمی هست، میگن ما به دست بردیم که وقتی چیزی حفظ میشود چه تحولاتی در سطح سلولهای عصبی در مغز رو میدهد. مرکز حافظه مثلا کجاست؟ مرکز مفاهیم کلی کجاست؟ خب بله اینا کاملا قابل کشف است، حتی دقائق شیمیایی این مسائل هم کشف بشه. مثلا اسید نمیدونم گاما آمینو بوتریک مثلا یه چیز تسخیر کننده حافظه است، این هم کشف کردیم. حتی میدیم به کسی میبینیم که بهتر میشه، ازش میگیریم میبینیم بدتر میشه، همه اینا به جای خودش. آیا اینا معناش این از حافظه مادیست؟ اینا میخوان این نتیجه رو بگیرن که پس معلوم شد که حافظه چیه؟ مادیست. ادراک و مفاهیم از جنس ماده است، در حالی که حد اکثر نتیجه ای که از این میشه گرفت این است که اینا میگن که ما در هنگام حفظ و فهم چیزی جز عامل مادی ندیدیم. این معناش این است دیگه، یعنی این اکتشافات علمی حد اکثر چی رو نشان میده؟ این که ما هنگام بررسی در فهمیدن و در ادراک، هنگام ادراک و هنگام فهمیدن جز عامل مادی ندیدیم و این درست نیست، برای اینکه تجربه جز به عامل مادی دسترسی نداره. ولی این اگر بخوام ازش نتیجه بگیریم که پس عامل غیر مادی نیست، این دیگه غلط هست. شما میگید ما جز عامل مادی ندیدیم، نه اینکه دیدیم که عامل غیر مادی نیست. اینا کاملا دو تا ادعاست دیگه، همون اصطلاحی که میگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. خب روشن هم هست که چرا ما جز عامل مادی نمیبینیم، روشن هم هست که چرا ما فقط عوامل مادی، برای اینکه خود ما ابزارمون برای شکار عوامل مادی است. اصلا ابزار تجربه غیر از عامل مادی شکار نمی کنن. شما نباید هم انتظار داشته باشید که اون عوامل رو ببینید یا نبینید، اونا اصلا جز مرئیات نیستن، اونا از اون قبیل نیستن که به تجربه محسوس برن. این انتظار رو هم نباید داشت. خب یه دانشمند تجربی هم این انتظار رو نداره، ما هم از اون انتظار نداریم. و این استنتاج منطقی غلط است. اگر بگیم چون ندیدیم پس معلوم نیست، چون اگه بود که ما میدیدیم. آخه شما با کدام تور به شکار رفته اید؟ صحبت در این است، شما با کدام تور به شکار رفته اید تا ببینیم اونم میتونید شکار کنید یا نه. نمیتونید. تجربه توری نیست که به کمک او بتوان همه موجودات این عالم رو شکار کرد. این اولین درسی است که ما باید در علوم تجربی بگیریم. این دانشمندان علوم تجربی مثل ماهیگیرای هستن که کنار این اقیانوس هستی ایستادن. انواع ماهی‌ها توی این اقیانوس هست. اینا هم تور خودشونو میندازند و بنا به حجم تور و بنا به روز ابعاد اون روزنه‌های تور یه ماهی‌های میرن این تور. اگر ماهی‌های کوچکتر از این روزنه‌ها باشن در میرن. اگر یه ماهی باشه که از کل تور گنده تر باشه چی؟ اونم به دام نمیفته. و واقعیت مسئله این است که تور تجربه خیلی کوچکتر از مجموع عالم است، بنابراین این ماهی خیلی گنده تر است برای اون تور، اصلا شکار نمیشود. توجه میکنید؟ بله بله، مانعی نداره. نه دیگه، حالا بیان میکنیم که اون صفات یعنی مشخصات خواص ماده رو هم نداره. بله حالا توضیح میدیم. بله عرض میشود که بنابراین باید گفت که تور تجربه که هم شکار ماده می کند و هم شکار خواص مادی، اگر چیزی رو شکار نکرد دلیل بر نبودن او نیست. دست جمع یک احتمال باقی می مونه و اون که اصلا غیر مادی، یعنی نه از مواد است و نه از خواص مادی. یه نکته ای که در این بداهت در خیلی از موارد مورد قفلت واقع می شود که وقتی چیزی رو به کمک حس و تجربه نگرفتی علامت نبودنش نیست، ولو تمام شرایط و مقارناتش هم پیدا کنی. بعد سوالی میشود که خب پس این مغز چی کار است؟ پس تمام این اکتشافات علمی اینا چی رو پس کشف میکنن؟ وقتی که میبینن ما وقتی یه چیزی رو میخونیم یه چیزی رو حفظ میکنیم توی مغز ما چه تحولات شیمیایی که رخ میده، پس اینا چه؟ پاسخ ما این استش که اینا تمامش مقارنات ادراک هست، یعنی همه اینها هنگام ادراک رو میدهد. توجه میکنیم هنگام ادراک رو میدهد. این درست مثل این که آدم میگه وقتی عصبانی میشه مثلا صورتش سرخ میشه، برافروخته میشه. برافروخته شدن صورت چیه؟ خود عصبانیته؟ نه، جز به مقارنات اثر. یعنی وقتی کسی حالت خشم پیدا کرد و از نظر روحی خشمگین شد، این حالات هم در اون ظاهر می شود. ولی این خودش یا مثلا حالت گرسنگی، احساس گرسنگی، وقتی آدم گرسنه می شه، خب بله مثلا فرض کنید که معدهش خالی است، ولی خالی بودن معده همون حالت گرسنگی نیست. اینا مقارنات هست، یعنی قرید است، همزمان است با گرسنگی. ما میخوام بگیم که ادراکات خود مفاهیم موجودات غیر مادی هست. موجود غیر مادی شما خود رو نداره با ما جزو موجودات غیر مادی. الان این آب، مفهوم آب که تو ذهن شماست، یه موجود غیر مادی است این عالم. و شما رو ببینید چقدر موجودات غیر مادی تو این عالم هست. به تعداد مجموع مفاهیم که تو اذهان تک تک ما هست، اینا موجودات غیر مادی هست که تو این دنیا خدا هم آفریده شد. این اگه تصور ملائکه و نمیدونم روح و اینا برای شما مشکل است، بفرمایید این یک نمونه از موجودات غیر مادی که حاضر هم دو نزد شما هم هستن و با شما هم همنشین هم دو همزیستی هم و دائما هم در خواب و بیداری پیش شما هستن و میبینید که چیز خیلی عجیب و غریبی نیست. ببینید این موجود غیر مادی زیاد شاخ و دومی نداره، یه موجودی است که هست و این مشخصاتی که ما در ماده میشناسیم نداره. همین این میشه موجود غیر مادی. دنبال یک چیز هیولای نگردید. رفتی یک چیزی بود، توجه میکنید، و ولی این صفات ماده رو نداشت، این میشه چی؟ این میشه موجود غیر مادی. و بودن و وجود هم تضمین نداده است که همیشه در جامعه ماده ظاهر شدن. توجه میکنید مفهوم ماده که مساوی با مفهوم وجود نیست، مساوی با مفهوم وجوده. ولی وقتی ما میگیم ماده، از مفهوم ماده چی میفهمیم؟ وقتی که میگیم بودن، از مفهوم ماده چی میفهمیم؟ از مفهوم بودن ماده رو میفهمیم، از مفهوم ماده بودن رو میفهمیم یا نه؟ اینا مفاهیم متفاوتی هستن. بله؟ متفاوتن دیگه. منظورم این است که مفهومن اینا هرگز مثل هم نیستن. هیچ وقت وجود تضمین نداده است که در چهره و در جامعه مادیت ظاهر شود. خب ممکنه در یه جامعه دیگه هم ظاهر بشه. ما وقتی که میگیم این مثلا سنگ غیر انسانی است، یعنی چی؟ یعنی یه موجود است که هست ولی مشخصات انسان رو ندارد. درست دارد؟ وقتی که میگیم مثلا آهن غیر از طلاست، یعنی چی؟ یعنی یه عنصری است که هست ولی صفات و مشخصات و ویژگی های طلا رو ندارد. حالا ما یه ذره سوال رو بزرگتر انجام میدیم. میگیم موجود غیر مادی است، یعنی هست ولی مشخصات این موجودات مادی رو نداره. حالا میمونه استدلالش. یعنی اینا تمام معرفی مسئله بود که من می‌خواستم بگم. اگر ما توضیح بدیم و نشون بدیم که از این قبیل موجودات هستن و فراوون هم هستن، و در اون صورت ماتریالیسم طرح نارسایی خواهد بود برای تفسیر کل جهان. بیاییم سراغ همین عالم ادراکات که در حقیقت این عالم ادراکات دریچه اولین دریچه است که ما از طریق اون چشم به اون عالم بدتر میگشاییم و از اونجاست که ما میتونیم نفوذ کنیم به اون عالم بالاتر و هرچی هم اینا رو بهتر بشناسیم و خودمون رو بهتر بشناسیم، اون جهان رو بهتر شناخته. من عرف نفسه او فقط عرف ربه او، این یکی از مصادیقش شناختن این نفس و این قوا و رفتارهای نفس و این خزانه نفس خیلی کمک خواهد کرد به شناختن عوالم ربوبی به طور کلی و خود خداوند. خب حالا چرا این ادراکات ما غیر مادی هست؟ دلیلش این است که اینا صفات ماده رو ندارن. دلیلش این است. گفتم نزد غیر مادی ها اونا تعریف دقیقی از این معنا نکردن. چی برسید نزد مادی اون نظرت نخواه نزد مادی اونا تعریف دقیقی نه ما ماده رو به همین معنا تا الان دارم عرض میکنم مشخصات ماده رو الان دارم الان توضیح میدم بله الان توضیح میدم عرض میشود که ببینیم ماده چند تا مشخصه اصلی داره یکی این که ماده و خواص مادی کمیت بردارند متکممن به اصطلاح فلاسفه دارم عرض میکنم بله یعنی اگه اون شخصش معلوم بشه درست میشه شما به خود سخن در نظر بگیرید هیچ کسی من دارم عرض میکنم شما توجه کنید بله ببینید جور در میاد در نمیاد دیگه حالا اسم این که کی گفته که زیاد مهم نیست شما خود اصل مسئله رو نظر کنید از می شود که یکیش این است که ماده دارای کمیت است و همه خواص مادی رو هم می توان کمیت بردار کرد کمیت دار کرد این به واحد می تونیم برایشون مشخص کنیم و به این ترتیب اونها رو هم کمیت دار کنیم حتی اون چرا که تحت عنوان کیفیات نامیده می شود اون کیفیات رو میشه روشون کمیتی سوار کرد شما حرارت رو میتونید درجه بندی کنید نمیدونم حرکت رو همینطور شتاب رو و هر چی رو که بزن رو حجم رو حتی رنگ رو میشه برای شدت و زن قرار داد حتی واحد قرار داد برای نور برای روشنایی برای همین جور چیزها بنابراین و خود موجود مادی هم که خب خیلی روشن است به این طوره یعنی ماده با زو ابعاد بودن مشخص می شود بود داره و خواصی هم که ماده داره در همون ابعاد ماده خلاصه می شود درسته حتی شما میدان ها حتی انرژی رو در نظر بگیرید ما کمیت دارن دیگه یعنی یه مقدار انرژی حالا انرژی حرارتی الکتریکی هرچی میخواد باشه بالاخره این قابل افزود شدن است قابل کم شدن است میشه نصفش کرد میشه دو برابرش کرد خیلی روشن این معنا دیگه و در مورد خود موجودات مادی مثل این میز و مثل این سیم و اینا هم که دیگه روشن است که ابعاد دارن ابعاد هندسی دارن کمیت دارن و میشه اینها رو کم و زیاد کرد و اندازه گیری کرد در حال کمیت دار بودن و کمیت بردار بودن از مشخصات موجودات مادی است اما از خواص ماده یا خود ماده اون وقت خود موجودات مادی خودشون یعنی خود مواد به اصطلاح اینا اولا شامل مکان هستند یعنی جا میگیرند ثانیا ابعاد دارند یعنی جسم به اصطلاح ابعاد ثلاثه هندسی داره و بعدش هم زمانمندند یعنی چی؟ یعنی عمر دارند در زمان واقع میشوند و بالاخره قابل انقسامند البته قابل انقسام بودن قابل قسمت بودن از اون زو ابعاد بودن و کمیت دار بودن جدا نیست یعنی وقتی چیزی کمیت دار بود وقت میشه قسمتش کرد میشه نصفش کرد خب پس ببینید ما چند تا صفت گفتیم برای ماده و موجودات مادی هم از خاصیت ماده یا خود ماده یکی این که بود دارد دیگری این که کمیت دارد کمیت بردار است دیگری این که قسمت پذیر است دیگری این که زمانمند است یعنی مشمول زمان و گذر زمان می شود و دیگری این که شاغل فضا و مکان است اینا من حیث المجموع صفات بله حالا توجه بکنید اون یک چیز استدلالی است ما بعد استدلال کنیم که ماده با حرکت همگام است بعد اونها نگفتن ماده حرکت است اونا گفتن که از مشخصات اصلی ماده یکیش هم در حرکت بودن است. چیزای دیگه شو انکار نکردن، توجه میکنید، ولی اون خفیه، اون مخفیه، اون باید با استدلال رسید. اینا که من دارم عرض میکنم صفات مشهودی است که ماده و خواص ماده دارن. بله با استدلال شاید خیلی چیزای دیگه هم بشه برای ماده ثابت کرد، ولی اونا پس از برهان آوردن است. ممکنه کسی مثلا اون برهان رو هم نخواد قبول کنه، یا چیز استدلالی است. ما بعد استدلال کنیم که ماده با حرکت همگام است. بعد ما نگفتن ماده حرکت است، اونا گفتن که از مشخصات اصلی ماده یکیش هم در حرکت بودن است. چیزای دیگه شو انکار نکردن، توجه میکنید، ولی اون خفیه، اون مخفیه، اون باید با استدلال رسید. اینا که من دارم عرض میکنم صفات مشهودی است که ماده و خواص ماده دارن. بله با استدلال شاید خیلی چیزای دیگه هم بشه برای ماده ثابت کرد، ولی اونها پس از برهان آوردن است. ممکنه کسی مثلا اون برهان رو هم نخواد قبول کنه، یا راه خلاصه دور میشه. ما فعلا به این چیزایی که زیاد مورد مناقشه نیست داریم تمسک میکنیم، چیزایی که دیگه مورد اشکال نیست. همه کسی قبول داره که زمان بر ماده میگذره، شاغل فضا، ابعاد داره، بعد داره، کمیت داره، اینا چیزایی نیست که مورد انکار باشه، و همه ما به جمله به طور بدیهی اینا رو میبینیم و حس میکنه. نه ببینید، مثلا ممکنه که کسی بگه میدانها مکان نمیگیرن، در اینی که ممکنه مثلا برایشون قائل به ابعاد هم باشه، قائل به کمیت هم باشه. توجه میکنید، ما مخصوصا برای اینکه تمام این پدیده های مادی رو هم فرا بگیره، این چند تا رو با هم دیگه ذکر میکنیم، همشون هست. حالا خوب توجه کنید، من نه اینا رو میخوام بگم به منزله تعریف جامع و مانع ماده، به این معنا نیست. فقط این است که هر جا ماده هست این مشخصات رو داره، اینا ویژگی هایی که همراه با او هست، و ما هم البته هر چیزی رو به همون ویژگی هاش میشناسیم. ما دو سه تا ویژگی برای آب میشناسیم، هر جا اونو دیدیم میگیم این آبه. دو سه تا ویژگی هم برای اسید سولفوریک میشناسیم، هر جا دیدیم میگیم اسید سولفوریکه. چند تا هم حالا ما ویژگی برای ماده معرفی میکنیم که هر جا دیدیم چیزی این خواص رو داره، این ویژگی ها رو داره، میگیم این ماده است، یا موجود مادی است. اینا ما رو درست کردن. حالا بیاییم و ببینیم که ادراکات و مفاهیم ما از چه قبیل هست. آیا همین طوری هم یا نه؟ و اگر این ویژگی‌ها رو ندارن، ما اولا در بودن مفاهیم و ادراکات نزد خودمون که دیگه تردید که نداریم. یعنی ما حتی اگر به اصطلاح ایدئالیست هم باشیم، بگیم جهان فقط جهان اون مبتلای ذهنی ماست، باز این حرفا رو ما میتونیم بزنیم. یعنی باز این بحث رو میتونیم بکنیم، چون در اینجاش مگر اینکه کسی بگه ما در بودن خودمون، در بودن این مفاهیم ذهنیمون هم شک داریم. البته اونجا ما بازم باش میتونیم راجع به همون شک بحث بکنیم، بگیم خود این وجود شک یک مفهومیست در ذهن شما که باز میشه این استدلال رو بشه سوال کرد. مگر اینکه در خود شک هم کسی شک بکنه، که بازم البته این سخن صادق است، چون شک که در شک هم خود شک چیست و الی آخر. مگر اینکه کار به بیماری اونا بکشه که اون دیگه درمان روانی داره و دیگه درمان فلسفی نداره. البته بودن کسانی که منتقد بودن همه فیلسوفان بیمار و روانی هست، نه فقط این ایدئالیست ها. در هر صورت، ولی ما فعلا بنا رو بر سلامت طبع میگذاریم و استدلال منطقی میکنیم در این باب. ببینید، اولا به این سراغ حافظه که من برای ما کلید قضیه هست. ما حافظه داریم، این از مشخصات انسان است. در بعضی حیوانات هم شاید بشه نشانه های ازش جست، ولی در اونها اگر باشه خب حرف ما در اونجا هم جاری میشه، اگر نباشه که نه. ولی در مورد خودمون ما فعلا تردید نداریم. ببینید، این حافظه خیلی مسئله مهمی است. چیز کوچیکی نگیرید، فقط فکر هم نکنید که مثلا یاد چیزایی که از یادتون رفته، یا یه شعری که مثلا ما یادمون میمونه بعد میگیم حافظه این قوی، حافظه اون ضعیفه. حافظه رو در این جاهای محدود خلاصه منحصر نکنیم. الان من اگر از شما بپرسم که به چه دلیل جهان در گذشته وجود داشته است، ما الان کجاییم؟ در حال نشستیم. بله، دلیل ما که جهان در گذشته وجود داشته چیه؟ که جهانی در دیروز هم بوده است. چیه؟ حافظه بنده شماست. هیچ چیزی از جهان دیروز امروز واقع نمونده است. تمام اونچه که الان هست جهان چیه؟ حال است. ما اینی که این گسترش رو در گذشته قائلیم صرفا به دلیل حافظه ماست. شما یک لحظه فکر کنید که حافظه ما نداشته باشیم، یک لحظه، همینی که ما خودمون یاد خودمون هستیم، تمام اون کارهایی که ما تو این دنیا داریم میکنیم، همینی که شما میاد مثلا این کتاب رو بر میدارید، شما برای اینکه یادتونه از تجربه های گذشتتون که اگه دست و زیر کتاب بگذارید بلند میشه، اگه این یادتون نباشه شما این کارو نمی کنید، یا اگرم بخواد بکنید به نتیجهش اطمینان ندارید. هر گامی که ما برمیداریم، هر پلکی که میزنیم، هر نفسی که میکشیم، هر فکری که میکنیم، هر اقدامی که ما میکنیم متکی به حافظه ما. از ما هویت ما یک هویت حافظه ایست. حالا ببینید این نکته خیلی مهم است. برای چی؟ برای اینکه حافظه یعنی حضور گذشته در حال، حضور گذشته در حال. و اگر ما ماده رو یک موجود زمانمند و زماندار بدونیم، زماندار بودن معنیش این است که گذشته در حال نمیتواند حضور بیابد. این ملخص بحث است. زماندار بودن لازمش این است که گذشته در گذشته محبوس بماند و حال هم در حال محبوس بماند و هر قطعه از زمان و هر حادثه یا حوادث در همون قطعه از زمان محبوس بماند. اصلا زمان یک زندان است برای موجودات زمانی. توجه میکنید؟ یعنی زماندار بودن معناش این است که هیچ حادثه دیگه از جای خودش بیرون نیاد، هر چیزی بماند در همون قطعه زمانی خودش. اما اگر چیزی تونست از جای خودش بیرون بیاد، یعنی گذشته تونست در حال حضور پیدا کند، حال تونست در آینده حضور پیدا کند، این علامت این است که این موجود موجودی است که از دام زمان چیه؟ رهایی یافته است. و اگر این طور باشه، این علامت این است که این موجود غیر مادی است. برای اینکه از مشخصات مادی بودن چیه؟ زماندار بودن است. حالا من اینو بحث میدم، این دو تا مقدمه اساسی است که استدلال ما بر اون مبتنی است. اینو به طور فشرده گفتم، حالا توضیح میدم. ببینید، فرض کنید که دیروز، یه سال قبل فرض کنید، در یه جای آتش سوزی اتفاق افتاده است. فرض کنیم که امروز هم در همون نقطه و دقیقاً با همون مشخصات آتش سوزی اتفاق افتاده. دقیقاً. آیا این همون آتش سوزیه؟ بله یا مثل اوه؟ مثل. مثل هم همیشه غیر است. یعنی دو تا چیزی که مثل همه هم بالاخره غیر از همه هم. یعنی این او نیست، اونم این نیست، گرچه که مثل همه هم. معنای این چیه که این مثل اوست؟ یعنی اون آتش سوزی سال قبل دیگه خودش تکرار نمی شود. خودش رو دوباره نمیشه چیکار کرد؟ احضار کرد. بلکه اگر چیزی اتفاق بیفته مثل اوست، نه خود او. خود هر حادثه‌ای، ما در این کلمه خود تأکید میکنیم، خود هر حادثه‌ای که در زمان اتفاق میفتد برای ابد در اون قطعه از زمان چی میشه؟ محبوس میمونه. شما 100,000 بارم که مثل او رو تکرار کنید، ولی مثل او رو تکرار کردید، نه خود او. خود او دیگه برای همیشه تمام شد و رفت. یک قفلی هم بر در زندان او میزنن و زندانی ابد در اینجا فقط معنای درست پیدا میکنه. توجه میکنید؟ نه بخشش میخورد و نه معافیت و نه عرض میشود که سایر جهات مخففه به قول حقوق دانا، بلکه صرفا ما میتونیم اگر دوباره اون رو بخوام ببینیم مثلش رو ببینیم. بنابراین در مورد حوادث مادی احضار مجدد اون حوادث محال است. این مورد قبول شما هست نه؟ احضار مجدد یک حادثه مادی، خود اون حادثه رو با در عالم ماده احضار امکان ندارد. وقتی من میگم احضار، خوب توجه میکنید که چی؟ یعنی خود اون حادثه دوباره بیاد. یعنی به یه معنای دقیقی در واقع هیچ حادثه‌ای تکرار نمی‌شود. این که ما میگیم این تکرار میشه که از دوستان از راه محبت تذکر دادن به من که نگو تکرار، بگو تکرار، درستش تکراره. حالا من بر حسب عادت میگم تکرار، اگر یه وقتی هم فراموش کردم شما ببخشید، ولی معنای اجمالا روشن است. عرض میشود که هیچ حادثه‌ای خودش واقعا تکرار نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شما اونو دوباره نمیبینید، اونو دیگه باید قیدش رو بزنید، دیگه تمام شد. اگه ببینید مثلش رو میبینید، تازه اگر مثلش پیدا بشه تو دنیا. واقعش اینه که حتی هیچ تو حادثه مثل هم نیستن. ولی حالا ما روی مثلیت خیلی نمیخوام چیز کنیم، موش کافی بکنیم، فرض کنیم مثلش. بله خاصت چیه؟ نه نه، این از حکایت نیستیم فعلا. نه خیلی. نه، من از خاصت حکایت، اون یه بحث دیگریست، اون میکنم. پس ببینید یک اصل رو ما اینجا به دست آوردیم، در عالم ماده هیچ حادثه‌ای دوباره احضار نمیشود. من امیدوارم که معنای دقیق این در ذهن شما نشسته باشه. و این درست به خاطر حاکمیت زمان است بر عالم ماده. توجه میکنید، زمان مثل یک بندی، یک دامی، یک زندانی حوادث رو تو کام خودش میکشه. حالا اگر ما یک منطقه رو تو این عالم پیدا کردیم که در اون منطقه یک حادثه نه دو بار بلکه بارها و بارها احضار پذیر است، خود اون حادثه و نه مثلش، اگه مثلش باشه که تو همین دنیا هم میشه، تو همین عالم ماده هم میشه. اگر ما قلمروی از هستی را پیدا کردیم که در اون قلمرو حوادث احضار میشوند، خودشون احضار میشوند، تکرار میشوند بارها و بارها، باید ما بفهمیم که اون عالم، اون منطقه با این عالم و این حوادث که ما میشناسیم تفاوت داره. ما هم چیزی بیشتر از این نمیخوایم بگیم. بازم از اول گفتم چیز غیر مادی شاخ و دم نداره، همینه هستش، اما این صفات رو که ما برای ماده میشناسیم نداره. ما هم همین رو میخوایم نشون بدیم به شما، چیز دیگه ای نیست. منطقه وقتی این صفات رو نداشت، وقت برای خودش یک صفات دیگری داره، یه مشخصات دیگری دارد. یعنی ما فقط از راه مشخصات منفی نمیخوایم معرفیش کنیم، یک ویژگی های مثبت هم داره که در جای خودش باید اونو معرفی کنیم. ولی فعلا از این طریق داریم میریم تا تمیز این دوتا رو اقلا بدهیم. حالا بیم خدا عالم حافظه. آیا واقعا در حافظه ما چه میکنیم؟ خوب توجه کنید. آیا در عالم حافظه ما مثل یک حادثه را احضار میکنیم و تکرار میکنیم یا خود اون حادثه را؟ حالا ببینید در اینجا ما دیگینم خود نقل حافظه در مورد بررسه قرار دادن. اینا گفتن که نخیر، اونجا خود تکرار نمیشود بلکه مثلش تکرار میشه. حالا باید دید که واقعا قضیه از چه قرار دادن. بذارید یک مثال هم بزنیم برای اینکه حرف حریف رو خوب قوت ببخشیم. گفتن که آقا ضبط صوت ما شما ندیدیم، حالا فیلمایی هم که نشون میدانم همینطور یه صداست که مثلا فلان آقا قرآن خونده است، فلان کس سخنرانی کرده، بعد شما اینو 20 بار 50 بار چکار میکنید؟ تکرار میکنید خود اون صدا رو. میتونید فکر کنید هر دفعه شما میفهمید که این همون صداییست که اون طرف خونده. یا یه فیلم رو یه کسی بازی کرده، شما 100 دفعه این فیلم رو بذارید تماشا کنید، هر دفعه هم احساس میکنید که این همون شخص است و همون فیلم است که شما دیده اید. خب چه معنی داره راجع به حافظه هم همینو بگیم؟ در حالی که میدونیم فیلم و ضبط صوت اینا همشون مادی هم دیگه. چه معنی داره ما بگیم که ذهن ما، مغز ما یه چنین مکانیزم مادی داره؟ شما هر وقت یاد چیزی میافتید، این درست مثل اون است که این نوار رو دوباره گذاشتیم داریم میخونه، این دفعه پنجم، دفعه هفتم. بنابراین اگر ما ذهن رو یا بگیم مغز رو، حالا ذهن غیر مادی هم که مورد قبول ماتریالیستان است، مغز رو عامل ادراک بدیم و مکانیزم حافظه را هم مکانیزم ضبط صوتی فیلمی از اون قبیل بگیریم، به بگیم که تکرار و یادآوری حوادث گذشته درست شبیه این است که این نوار رو برگردونید و دوباره گوش بدید و این همون جور است. چه ایرادی داره این مسئله؟ ایراد داره، خیلی هم ایراد داره. ایرادش این است که اما در مورد، حالا بیایم همین مثال زبطیتوت اینا رو بزنیم، من نمیخوام بر مبنای این مثال ها که زده شده است قضیه رو روشن کنیم، ولی اول من ایراد کار رو بگم، خود این راهی میشه برای توضیح اصل مطلب. ایرادش این است که شما اگر اون صدای اولین بار که صدای ضبط صوت رو میشنوید، اگر این رو نشنوید برای دفعه دوم مثلا بشنوید، درسته؟ شما میتونید بگید که این مثل صدای گذشته است یا نه، ولی اصلا معنی نداره. مثل این که مثلا امروز بازی فوتبال بشه، پارسال هم یه بازی مثل همون شده باشه، ولی شما پارسالی رو ندیدید، اگه حالا رو ببینید بگید چی؟ بگید که خب همین رو دیدم دیگه، دیگه نمیتونید قضاوت کنید که این مثل گذشته است. مثل گذشته نداریم ما، یعنی گذشته ای نزد شما نیست. حالا بیاییم فرض کنیم ما تو عالم ماده هستیم، یعنی اون بازی فوتبال گذشته هرگز در حال حاضر دیگه حاضر نیست. اگه عالم مادی باشه همینطوره دیگه. شما هر وقت اون بازی فوتبال رو میبینید میتونید حکم بکنید که مثل گذشته است یا نه؟ بله؟ نمیتونید دیگه، برای اینکه گذشته گذشته است. فرض کنید منده و شما هم مثل خود همین عالم ماده خارجیم دیگه. الان اگر یک بازی فوتبالی مثل پارسال اتفاق بیفته، موجوداتی که اون بازی فوتبال گذشته نزدشون نیست میتونن بگن این مثل اون، یا درست مثل یه بازی جدیدیست که جلوشون داره بازی میشه، کدوم یکیه؟ این دومیه. یعنی حکم به مثلیت اصولا همینی که ما میگیم این مثل اوست، این فرع بر این است که قبلی پیش ما باشه. اگر قبلی پیش شما نباشه شما از کجا میگی این مثل اونه؟ بله، مثل کدومه؟ اون دومی کود؟ اگر اون دومی مشمول زمان شده باشه، نه اگر بنده شما مادی باشیم، آخه نه که ما مادی نیستیم، این تصورش هم مشکل است بر ما. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما اونجوری شده ایم، ما قوتوریم توی این ادراکات غیر مادی، وقت هی سراغش رو میگردیم میگیم کجا، و بیرون ندن از او و دیدن او از بیرون برای ما مشکل است، برای اینکه ما توی او قوتوریم. توجه میکنید؟ من میخوام برای یه لحظه شما خودتون رو بیرون بکشید از این ادراکاتی که ما داریم، خودتون رو واقعا تبدیل کنید به یه موجود مادی، همون موجود مادی که هر حادثه که در او اتفاق میفته دیگه برای ابد غائب میشود، میره و میمونه در همون عالم و زمان، خودش در گذشته در حال حاضر اصلا حاضر نیست. اگه اینطور باشه اصلا اون فوتبال پارسال الان نیست، هیچ جا نیست. بنده شما هم فرض کردیم مادی هستید، نزد ما هم نیست. حالا اگر یه بازی فوتبالی شبیه اون جلوی ما اتفاق بیفته، ما دیگه نمیتونیم بگیم مثل گذشته است. کدوم گذشته؟ این حافظه ماست که گذشته را نزد ما زنده و حاضر نگه داشته است، تا ما میتونیم چیکار کنیم؟ قضاوت کنیم که این مثل اوست. یعنی داوری در مورد مثلیت فرع بر این است که اون اولی چیکار بکنه؟ حاضر باشه نزد ما. حالا شما بیاد سراغ همون ضبط صوت و فیلم که گفتیم، ببینید این نوار دومی شما از کجا میفهمید؟ دفعه دوم که میشنوید که این مثل صدای اولی است. بله، صدای اولی کجا حاضر است؟ در عالم خارج، در ذهن شما، در ذهن شما. یعنی دوباره این دلیلش این است که باز اون گذشته یک جای حاضر است، ولی کجا حاضر است؟ تو عالم خارج، اون که یک اندازی بود تو فضا و تموم شد رفت. کجا حاضر است که شما دعوی مثلیت میکنید؟ یعنی واقعا اگر حافظه نبود شما صد دفعه این صدای ضبط صوت رو بشنوید، هر دفعه برای شما یک صدای جدیده، برای این آخه قبلی ها نیست تا شما بگیدی مثل اوناست. درست مثل که امروز از نو یک کسی تازه برای شما خونده، این کابوش شد درم شد فرده گوش بدید دوباره همینطور. و اینان همونطوره در عالم خارج هم همونطوره. اون دفعه اولی و دومی و پنجمی اون فیلم که نشون داده شده، اون صدا که پخش شده، که وجود نداره، که اونا تو قطعه زمانی خودشون محبوس موند. روی خود این صدا هم در خارج ننوشته که من شکل اونم، یه صدای خاصه. کی میگه این مثل اوست؟ اون کسی که اون دفعه های اول و پنجم نزد او حاضر است. چجوری میشه اون دفعه های اول و پنجم نزد بنده و شما حاضر باشه؟ بله؟ وقتی که ما با ضبط صوت فرق داشته باشیم. صدای اول ضبط صوت که پخش شد که دیگه تو ضبط صوت حاضر نیست، صدای دومش که تو ضبط صوت حاضر نیست. توجه میکنید؟ بنابراین تمثیل ما به ضبط صوت اصلا درست نیست، به هیچ چیزی از این قبیل مکانیزم ها درست نیست. باید خوب فهم کرد که حادثه مادی چه خصوصیاتی داره. اگه این حوادث مادی رو ما زمان‌بار بودنش رو خوب درک بکنیم، زمان‌بار بودن موجود رو غیر قابل احضار و غیر قابل تکرار میکنه، و اگر این طور شد حافظه صریحاً و مشخصاً علیه چنین چیزی و نشان میدهد که بارها میشه یک چیز رو تجدید کرد. اصلا شما در همون احوال درونی خودتان تأمل کنید. شما وقتی که مثلا یه شعری یا یه حادثه رو دوباره به خاطر میارید، آیا واقعا مثل این میمونه که دوباره اون حادثه در پیش چشم شما اتفاق افتاده و شما از دیدن اون یادتون افتاده که عجب ما یه دفعه دیگه هم همچین حادثه رو دیدیم، اینجوری احساس ما؟ یا اینکه نه، ما درست نزد خودمون احساس میکنیم که چی؟ که همون قبلی رو ما احساس کردیم. کدوم یکی؟ بله؟ خیلی روشن است که مثل این رو گمیست، یعنی ما میفهمیم که این همون حادثه و خاطره قبلی ماست. حالا قرار بگید مثل اوست، خب کجا میفهمید مثل اونه؟ بله؟ مگه نباید اولی باشه تا شما در مقام مقایسه با او بگید مثل اوست؟ بله؟ پس معنیش این است که اون اولی هست. فقط تولید مجدد شما از کجا میفهمید این مجدد است؟ یعنی این یک نمونه در گذشته داشته است. باید اون قبلی نمونه باشه، ولی اگه اون نمونه نباشه شما باید بگید یه چیز تازه ایست من دارم میبینم. هر گونه از این قبیل که در تمام این موارد تمسک شده است به اینکه یه چیز تازه به وجود میاد، فلان فلان، ما از روی شواهدی میفهمیم این مثل اون گذشته است. ما همیشه بر این مثلیت تأکید میکنیم و به این ترتیب به گمان ما نقص وجود حافظه حکایت از یک بعد می کند در هستی ما که این بعد برای زمان است، در زمان نیست. و بله، حالا اونا ممکنه بگم ممکنه دستگاهی شاید متصدیم که این کارم بکنه، ولی ما میخواییم به ریشه فلسفی قضیه خلاصه توجه بکنیم که این احضار پذیری و عدم احضار دقیقا به چه معنی است. یعنی خلاصه ممکنه یه چیزی رو شما بسازید که مثل اون صدای قبلی رو احضار کنه مثلا میگم، ولی ما میخواییم بگیم ریشه قضیه اینجاست که اگرم احضار کرد چی رو احضار کرده؟ مثلش رو، نه خودش رو. و ما پافشارمون بر خود یک موجود است که در ذهن ما محفوظ میماند اما در عالم خارج میره و در یک قطعی از زمان محبوس میماند. یه نکته، یه نکته بگم راجع به اطلاقات کلی. ببینید ما مفاهیم کلی داریم نزد خودمون، اینا هممون میدونیم. مفهوم کلی رو با جزئی شما قطعا تفاوتش میدونید. مفهوم جزئی یعنی مفهومی که بر یک موجود خاص صادق است. میگیم این آب، این دکان، این اتاق، این افراد که اینجا نشستن، اینا تمامش مفاهیم جزئی هست. مفهوم کلی مفهومی است که در بیش از یک فرد صادق است. میگیم کلاس، میگیم آب، میگیم دیوار، اینا دیگه این دیوار اون دیوار نداره. هر دیواری که دنیا پیدا شد بالاخره این لفظ دیوار مفهوم دیوار در اون صادق است. آیا اینا مفاهیم یعنی موجودات مادی هستن؟ یعنی همین مفهوم آب یه چیزیست که ذهن ما دیگه نمیشه گفت نیست. کسی که این مفهوم داره با اونی که نداره خب فرق دارم با هم درست کنی؟ خب یه مفهومیست. ما امروز آب ببینیم همین مفهوم آب رو که داریم بهش اطلاع میکنیم، فردا هم ببینیم همینه، جای دیگه، توی این جهان، توی اون جهان، توی این کشور، توی اون کشور، توی زمین، توی آسمون، هر جا ما آب رو ببینیم، خب آب مشخصات آب خارجی رو این آب ذهن ما نداره. تاکید رو چرز میکنم به همین سادگی، شما در عالم خارج وقتی آب پیدا بکنید بالاخره وزن مشخصی رو میدونه، بله نمیشه که در عالم خارج بگیم این مقدار آب پیدا کنید که هر وزن رو داشته باشید، هر رنگ رو داشته باشید، هر حجم رو داشته باشید. نمیشه دیگه، شما هر مقدار آبی که تو عالم خارج پیدا کنید بالاخره یه مقدار محدودی است، رنگ داره، وزن داره، حجم داره، تو ظرف مشخصی است، ابعاد مشخصی داره، بعد تبخیر میشه، میگنده، نمیدونم جا زمین رو خاک خیس میکنه، اینا همش هست دیگه، اینا خصوصیات آب خارجی است. حالا من از شما میپرسم این آب که ما در ذهن خودمون داریم که مسلماً تقدیر همین آب هست، یعنی ما از روی همون آب بخور از صورت آب خارجی، بلا خود آب که تو ذهن ما نیست، ما آبی که میشناسیم کدوم آب هست؟ بله آبی که تو ذهن ماست دیگه، اون تصویر این آب خارجی است، اون معرف این آب خارجی است، ما به اون آب ناقل میشویم، اون آب است که نزد ماست و اون مثل آینه، مثل یک شیشه شفافی دریچه ایست که ما از طریق اون جهان خارج رو میبینیم. اون آب وزن داره یا نداره؟ صحبت داریدن میدونید منظورم از وزن داشتن این است، ممکنه یک کسی بگه که بله خب یک دونه مثلا اسید آمینهی که در ذهن ما مثلا دارم میگن، کسی نگفتم چه اسید، یه دونه اسید آمینهی که تو ذهن تو مغز ما این همون مفهوم آبه، خب وزنم داره یا یه برش داریم بکشیدش مثلا مجموع وزن اتمی عنصرهایی که اون اسید رو تشکیل دادن، ولی اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم که این مفهوم آب در هر مقدار آب صادق است، یعنی شما اگر 10 کیلو آب بیارید این معنای آب برای صادق است، 10 گرم آب بیارید صادق است، و آبی توی دنیا نباشه باز این مفهوم آب در آب بودن خودش آورجا درسته یا نه؟ همچنین هم ابعاد آب، مثلا آب باشه فرض کنید 1 کیلومتر مکعب، نمیدونم 100 کیلومتر مکعب، هیچ کم و زیاد برای این آب مطرح نیست، گذشته و حال هم مطرح نیست، آب در این کشور و در اون کشور هم مطرح نیست. شما میبینید که براحتی این مفهوم کلی و هر مفهوم کلی دیگری از تمام این قیودی که برای موجودات خارجی ما میشناسیم بریست، بر کنار است. این نشان میدهد که باز ما با یه جهان سرکار داریم که بافتش، جنسش، ساختمانش غیر از ساختمان این عالم مادی است که ما در عالم خارج میشناسیم. باز هم من تکرار میکنم که ما چیز عجیب و غریب رو نمیخوام اونجا اظهار بکنیم، میخوام بگیم موجوداتی که پیدا میشن این صفات رو ندارن، خب باز معلومه هستن و هستی هم خلاصه نمیشن تو موجودات مادی با این مشخصات مادی مشهور فلان شد، و ادراکات هم از همین قبیل هم ادراکات کلی هم بکنه، ما راجع به ادراکات کلی هم رو صحبت نکردیم. بعد بله عرض می شود که اما این که حکما گفتن بین علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشه، دو تا نکته رو باید در بارش عرض کنم. یکی این که اولا اون بحث بین علت تامت و معلول خودش، نه بین علت ناقصه و معلولش، بنابراین اون قول حکما در باب علل تامت و به فرض که ما این ابزار مادی رو علت حصول ادراکات بدونیم، ولی اینا علت تامه حصول ادراکات نیستن بلکه علت ناقصن. یک پس اون حکم در اینجا جاری نیست، یعنی سنخیت بین معلول به ادراک باشه و این علتش اینجا نمیباید باشه. دوم اینکه اون چی که گفتن بین علت تام و معلول سنخیت، این سنخیت معنا مشخصی داره، معناش نیست که اینا شکل همن مثل همن، یعنی مثلا اون از هر جنسی هست اینم از اون جنسه، ما خودمون میدونیم خداوند علت تامه این عالم هست، ولی ما در وجود وجود مثل خداوند نیستیم، او واقع به وجود ما ممکن وجودیم و این فاصله هم به هیچ ترتیبی گل شدنی نیست. بنابراین سنخیت قرضی نیست که ما شبیه هم هستن، تا شما بگید که چون ادراکات ما از مجرای مادی صورت میگیره پس اونا ما شبیه این باشه، حتی اگر به قضیل محبت تامی و هستن سنخیت معناش نیست. سنخیت معناش این است که از یه معلوله، از یه علت خاص یه معلولهای خاصی سر بزنند که غیر اون معلولها نمیتواند سر بزنند و یه معلولهای خاصی جز یک علتهای خاصی نمیتواند داشته باشند.